بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین و طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه شبهای شنبه که دروس مبارکه اصول فقه را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تحقیق میکردیم، انشاءالله دروس فقه را در شبهای یک شنبه با کتاب مبارکه کفایت المسائل، یعنی به همراه چند مسئله از کتاب مبارکه کفایت المسائل شبهای یک شنبه را انشاءالله اختصاصش میدیم به مباحث فقهیه که یک بخشش را احکام فقهیه را از کتاب مبارکه کفایه تحقیق کنیم و بخش دیگرش را هم ادامه دروس مبارکه اصول فقه را، و انشاءالله شبهای شنبه به توفیق امام صلوات الله علیه جلد دوم از کتاب مبارکه دره نجفیه را انشاءالله آغاز میکنیم، با توجه به اینکه الحمدلله تحقیق جلد اول از این کتاب مبارک به پایان رسید و ضرورتی که هست در تحقیق این کتاب مبارک و در اخذ دلائل و براهین عقلی یقینی از این کتاب مبارک انشاءالله در شبهای شنبه درس کتاب مبارک دره نجفیه را به توفیق امام زمان صلوات الله علیه و به تفهیم حضرت آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی هدانا للاسلام و کتب فی قلوبنا حقائق الایمان و شرح صدورنا لفهم الاحکام و وفقنا للتصدیق والاذعان باقامه حججه سادات الانام مهابت الوحی و معادن الایقان فاعلنوا فرائضه و سنوا سننه و نشروا شرائع الاحکام و اقام و حدوده فی جمیع عوالم الامکان والاکوان والاعیان حتی صاروا منه الى الرضا و سلموا له القضا صلوات الله و صلوات ملائکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه علیهم اجمعین و على اشیاعهم و اتباعهم من الاولین والآخرین و لعنت الله علی اعدائهم المزیلین عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها من الجنة والناس اجمعین. می فرمان که در این خطبه شریفه در آغاز این کتاب مبارک در جلد دوم که حمد مخصوص خداست که ما را هدایت فرمود به اسلام و در قلوب ما ثبت فرمود حقایق ایمان را و سینه های ما را وسعت داد برای فهم احکام خودش، برای فهم احکام الهیه، سینه های ما را وسیع کرد و توفیق عطا فرمود به ما برای اینکه تصدیق کنیم و اقرار کنیم به اقامه حجت های او صلوات الله علیه اجمعین، که آقایان آفرینش و خلق روزگار هستند. توفیق فرمود ما را که تصدیق کنیم و اذعان کنیم محمد و آل محمد را صلوات الله علیه اجمعین. مهابت الوحی، وحی خدا و خاص خدا به عوالم آفرینش نازل میشه، اول به قلوب اون بزرگواران علیهم السلام، پس محل نزول وحی خدا هسته، و معادن الایقان و معدنها و منشأها و معدنها و مبدأهای یقین هستن. یعنی هر کسی در هر جای آفرینش، در هر زمان و مکان از خلقت که خداشناس شد، که موحد شد، که عارف شد به معرفت الهیه، توحیدش حاصل شد به واسطه این بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین. من وحده او قبل انکم، می فرمان پس معدن تمام علوم و معرفتها و حکمتها این بزرگواران هستن علیهم السلام. فاعلنوا فرائضه، اعلان فرمودن، اظهار فرمودن، آشکار کردن فرائض الهیه را، واجبات الهیه را. و سنوا سنته، و سنوا سننه، و سنت گذاشتن، شیوه گذاری کردن سنت های الهیه را، هرچه که محبوب خداست و مرضی خداست، محبوبات الهیه را و مرضیات الهیه را به خلق رسانیدن، در میان خلق شیوه گذاری کردن و نشر فرمودن، منتشر کردن شرایع احکام را. هر شریعتی که مجموعه احکام الهیه است در عصر خودش، در دوران خودش، هر شریعتی در واقع احکام این بزرگواران بود صلوات الله علیهم اجمعین. و اقام حدوده، حدود الهیه را اقامه فرمودن، حدود الهیه را مشخص کردند بر تمام آفرینش، در تمام مراتب، فی جمیع عوالم الامکان والاکوان والاعیان، یعنی در هر جای از خلقت، در هر مرتبه از آفرینش حدود الهیه را مشخص کردند محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. قائم مقامان الهی بودند در ملک خدا، جانشین خدا بودند و هستند در آفرینش. حتی صاروا منه الی الرضا و سلموا له القضا، تا به اون جایی که اینجور فرائض را رساندن، اینجور محبوبات و مرضیات الهی را رساندن، اینجور حدود الهی را مشخص کردن برای تمام خلق، که به این انتشار، به این ابلاغ، به این اعلان خدای متعال راضی شد. یعنی خواست این بزرگواران رضای خداست، رضای این بزرگواران رضای خداست. و سلم له القضا، تسلیم کردن برای خدا قضای الهیه را، یعنی قضای الهی، قدر الهی، قدر و قضای این بزرگواران است. تسلیم کردن قضای خدا را، یعنی از خودشون، از لوازم رتبه هاشون برای خودشون میلی و اراده ای نداره. در هر آدمی، در هر رتبه ای، به لباس اون آدم و اون رتبه ظاهر شده. این لباس اگرچه لوازم اون رتبه را داره، ولی از خودش هیچ اقتضایی نداره. در هر مقامی اقتضاشون اقتضای خداست، در هر مقامی خواستشون خواست خداست. از خودشون، از لباسهای مطهرشون، از لوازم رتبه هایی که درش ظاهر شدن، هیچ انیتی، خودیتی، غیر خداییتی، اراده وجود نداره. روح امرالله ظاهر در این بدن، امر خداست. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، این بدن خانه خداست و جز نور خدا در این خانه مشاهده نمیشه. صلوات الله و صلوات ملائکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه علیهم اجمعین، صلوات خدا و ملائکه الهی و انبیای الهی و رسولان الهی و جمیع خلق خدا بر این بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین. خب این فقره را هم قبلا تحقیق کردیم که این بزرگواران صلوات الله علیهم احتیاجی به دعا کردن خلق، به صلوات خلق، به سلام خلق ندارن. به دعای خلق بر رتبه های ذاتیشون چیزی افزوده نمیشه. همین قدر که رضامند میشن، خوشنود میشن که ببینن خلقی خودش را متصل کرده به این بزرگواران و خودش را نجات داده. همین رضامندی، همین خوشنودی برای این بزرگواران همین قدر، به همین خوشنودی و به همین رضامندی رضایت داره، وگرنه هیچ نفعی از هیچ آفریده ای، از هیچ آفرینشی ذره نفعی به این بزرگواران در رتبه های ذاتیشون نمیرسه. و علی اشیائهم، صلوات خدا و خلق خدا بر شیعیان این بزرگواران، از ابراهیم، از نوح علیهم السلام که از بزرگان شیعه هستن، تا سلمان، تا شیخ مرحوم، تا بزرگان دیگر علی الله مقامهم، تا همین بزرگوار، مثل این بزرگوار، مثل شیخ مرحوم، مثل سلمان علی الله مقامه، که شیعیان بزرگ این بزرگواران هستن، تا بقیه موالین این بزرگواران و دوستان این بزرگواران، این سلام و این صلوات بر این بزرگواران باد. چرا می فرماد که صلوات دعای مستجابه، صلوات دعای مستجابه. نفع صلوات یعنی از جهت این که ارتقاء رتبه‌ای برای آل محمد علیهم السلام به واسطه دعای ما، صلوات ما حاصل بشه، ارتقاء رتبه‌ای برای اون بزرگواران حاصل نمیشه به واسطه دعای ما. اون بزرگواران در نهایت رتبه آفرینش هستن، احتیاج به دعای ما نداره، صلوات که دعای مستجاب هست، از این جهت عظمت داره، از این جهت عظمت داره. یک حیثش، یک جهتش این هست که دعای شخص معترفه، یعنی بیان اعتقاد شخص معترفه، اعتراف میکنه خدایا هر فیضی که به هر خلقی، به هر آفریده‌ای از آفرینش خودت میرسانی، این فیض را به واسطه محمد آل محمد علیه السلام میرسانی. پس وقتی که شخص صلوات میفرسته، یعنی این که خدایا تویی که هر فیضی را به واسطه این بزرگواران به هر فایده‌ای، به هر آفریده‌ای میفرستی، پس این فیض را بر من ذره آفریده خودت هم نازل کن به برکت این بزرگواران صلوات الله علیهم. پس در واقع نفع صلوات آید خود شخص میشه، در واقع منفعت صلوات به خود شخص میرسه به برکت محمد آل محمد علیهم السلام، و اون بزرگواران رضایت پیدا میکنن که این شخص برش منفعت برسه، این شخص به نجات برسه، این شخص بتوانه به هدایت برسه، به هدایت این شخص، به نجات این شخص رضایت حاصل میکنند، وگرنه هیچ احتیاجی به هیچ دعایی، به هیچ سلامی و صلواتی از ما نداره. در رتبه ذاتی خودشون مقامی کم ندارن که به واسطه دعای ما بخواد که اون مقام برای این بزرگواران ارتقا پیدا کنه. لا یجری علی ما هو اجراه، لا یجری علی ما هو اجراه، هیچ وقت صفت و نور به مقام ذات و منیر نمیرسه، در مقام خودش هست. همینقدر این رضایت را دارن که بتوانیم خودمون را به اون بزرگواران متصل کنیم، همینقدر رضایت را دارن که بتوانیم خودمون را نجات بدیم. اینقدر کریمن، مظهر کرم خدا هستن، مظهر جود خدا هستن. من الاولین و الاخرین، از خلق اول، از امت اول تا امت آخر، چه امت انسان باشه چه امت سایر موجودات که خب نمودش و ظهورش در انسان بارستره، از اون امت اول، از آدم علیه السلام تا بشر آخر، هر کس در هر جا نجات پیدا کرد، خداشناس شد، اهل بهش شد، من وحده قبل عنكم، قبول کرد از محمد آل محمد علیه السلام، من قصده توجه بکن، اگر توجه کرد به خدا، اگر قصد کرد خدا را، اگر دعا کرد خدا را، خدا شنید دعای او را به واسطه محمد آل محمد علیه السلام، و استجابت کرد دعای او را به برکت محمد آل محمد علیه السلام. تمام انبیا و تمام اولیا زبانها و لسانهای دعوت کننده از محمد آل محمد بودن علیه السلام، در هر دورانی، در هر زمانی، در هر وقتی، در هر مکانی. برای همین از وقتی امام زمان صلوات الله علیه ظاهر میشن و پشت مبارکشون را تکیه میدن به خانه کعبه، میفرمان هر کس که میخواد نظر کنه به آدم وشیس، منم آدم وشیس، هر کس خواست نظر کنه به نوح و ابراهیم، من هستم نوح و ابراهیم. همینطور حجتها علیهم السلام را بر میشماره. پس تمام حجتها علیهم السلام لسان دعوت کننده از این بزرگواران بودند. چون این بزرگواران هستند لسان دعوت کننده خدا، لسان اولی و لسان اصلی دعوت کننده خدا در ملک، محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. و لعنت الله علی اعدائهم المزیلین عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها من الجن و الناس اکتعین. می فرماد لعنت خدا بر دشمنان این بزرگواران که خواستن زائل کنن مراتب این بزرگواران را، که خدا در این مرتبه ها این بزرگواران را قرار داده بود. چه این دشمن ها دشمن های باطنی باشن، جنی باشن، چه دشمن های ظاهری باشن، انسی باشن، اکتعین که تأکید بر اجمعین هست، یعنی همه شون را، حتی یک نفرشون، حتی یک ضعیفشون، حتی یک ضعیف دشمن هم از این لعن در امان نمانه. خب در اینجا که می فرمان که خواستن دشمنان این بزرگواران که این بزرگواران را مراتبشون را قصب کنن، این قصب مرتبه هم انشاءالله متذکر هستیم. اون مراتب ذاتیشون و اون مراتب اصلیشون که اصلا قابل قصب کردن نیست، اصلا قابل قصب کردن نیست، لا یطمع فی ادراک ایتامه، حتی طمع ادراکش را نمیتوانن بکنن، طمع درکش را، چه برسه قصبش را بکنن، چه برسه تصرفش را بکنن. این مرتبه ای که قصب کردن همین مرتبه ظاهر ظاهرشون بود، اون هم به اجازه خودشون بود، به اذن خودشون بود، اون هم به جهت مصلحت اهل ایمان بود و به جهت اتمام حجت الهی بود. پس این مرتبه هم که به حسب ظاهر قصف کردن، باز هم به اذن خودشون بوده، به مصلحت خودشون بوده، به حول و قوه خدا بوده، که از این بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین هر فیضی در این آدم نازل میشه. و بعد چنین گوید: این بنده خاکسار که چون فارغ شدم از نوشتن جزء اول رساله مسما به الدرة النجفیه علی مشرفه آلاف الصلاة والسلام والتحیه، شروع کردم به نوشتن جزء دویم آن که حاصل جزء اول است. خب در اینجا علت و مقصد و مقصود از نوشتن جزء دوم از کتاب مبارک دره نجفیه را بیانش میکنه. میفرمان که جزء دوم این کتاب حاصل جزء اوله، در جزء اول که اون اصول، اون اصلها، اون مقدمات، اون مفردات، مفردات کلیه وقتی که قرض شد، وقتی که کاشته شد، وقتی که نهال گذاری شد در دل مؤمن، در وجود مؤمن تشنه حقیقت، تشنه هدایت، تشنه نجات، شخص تا تشنه نباشه، تا طالب نباشه، در ادامه می فرمان تا تشنه و طالب و خالص نباشه به اون حصول از نتیجه نمی رسه. قاعده ای هست می فرمان مولا کریم علی الله مقامه در میان اهل فنون، این قاعده قاعده ای هست مشهور، می فرمان اهل حرفنی اینجور میگه، یعنی بیان مشهورشون این هست که اگر یک شخصی تمام خودش را، یک شخصی تمام خودش را به یک فنی، به یک هنری، به یک علمی، به یک فنی و هنر و علمی تمام خودش را بده، اون فن، اون هنر، اون علم نصف خودش را به این شخص میده. اگر به تمام وجود، معنای تشنه یعنی همین، معنای طلب کردن، طالب بودن، معنای انتظار، می فرمان مولا کریم علی الله مقامه در معنای انتظار، انتظار می فرماد که تجربه کردیم، منتظر یک مهمان عزیز بودیم، دیدیم این مهمان دیر کرد، چقدر دل ما جوش میخوره، چقدر دل ما پیوسته در حال تکان خوردن بیقراری هست، میریم دم در، میریم سر کوچه، هی سرک میکشیم، هی سر میکشیم که این مهمان ما برسه، چون انتظار حقیقی هست. این انتظار، انتظار حقیقی هست. ولی بگیم من منتظرم، بگیم من طالبم، وقتی آثار نداره، منشأ نتیجه هم نداره، منشأ آثار هم نداره، وقتی منشأ اثرش نیست، خود اثرش هم نیست، وقتی منشأ نیست، وقتی حقیقت نداره، آثار هم نداره. مؤمن منتظر در هر حادثه ای، در هر واقعی جستجو میکنه، تفحص میکنه از امام صلوات الله علیه، چش روشنی میگیره از نزدیک شدن فرج امام صلوات الله علیه. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، جزء دوم حاصل جزء اوله. پس انشاءالله اگر جزء اول را ضبطش کردیم، ثبتش کردیم در قلوبمون، در وجودمون، انشاءالله در این جزء دوم به نتایجش و حصول محصولاتش انشاءالله میرسیم. پس بدان که آن نوری ساطع و ضیاء اسلامه، اقتباس از آن مشکاتی است که در آن مصباحی است لاهه، مصباحی است لائح، در زجاجه‌ای که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یذی و لولم تمسس هنار نورون علا نور. پس بدان که آن نوریست که هیچ ظلمتی در آن نیست و علمیست که هیچ جهلی در آن راهبر نیست و یقینیست که هیچ ریبی و شکی و ظنی در آن متوهم نیست، هادی طالبان است و موصل قاصدان و قرة العین سالکان و شمشیر مجادلان و سپر سایران و مرآة واصلان و عصای کوران و عصاکش عاجزان. آب گوارایی است از برای تشنگان که بعد از تجرع آن تشنگی نخواهند دید طالب کوثر، و غذای هنیع اهنایست که بعد از خوردن آن گرسنگی نخواهند چشید مگر از کبد حوت در دریای اخضر، و لباس تقواییست که بهتر است از هر لباسی از سندس و حریر و استبرق، و مسکن امن و امان و ایمان و ایقان و اذعانیس از برای اهل حق. اسباب و اساس خرق پوشان را برهم می زند و پرده سالوسان معیوسان را از هم می دارد، ضعیفان را دستگیری کرده قوی می کند و پشت اقویا را با سر و سینه و دست و پای ایشان درهم می شکند، جاهلان بی قرض را عالم می کند و علمای با مرض را جاهل می کند، و مریضان بی‌غرض را صحت و عافیت بخش است و صحیحان با مرض را چون بر روی آب نقش. فاروق اعظمی است از برای غافلان در شرب سموم و زهر هلاهلی است در جان جاهلان جلوه کننده به قواعد و رسوم. خطاب است عام از برای اهل خصوص به طور عموم و فصل الخطابی است جدا کننده حق از باطل به طرز عموم از برای اهل خصوص. چشم و گوش و هوشی است از برای طالبان نجات و کور و کر و مست کننده است از برای مغروران به حیات. جوهری است که هر قدر در وصف آن گویم ابراق نیست و در دریای نجف است، در دریای نجف است که در توصیف آن مجال استغراق نیست. خذه الهیا دلیلا حقا محمدیا صلی الله علیه و آله علویا صدقا. پس شروع می کنم در ذکر براهین چند بر نسق جزء اول تا بدانی که آنچه گفتم لاف نبود و آنچه میگویم گزاف نیست و لا قوت الا بالله العلی العظیم. در این مقدمه شریفه، در این خطبه لطیفه، چند نکته بسیار حائز اهمیت است، نکته دقیق است. می‌فرماید بزرگوار علی الله مقامی در توصیف این کتاب شریف، خب این کتاب حاوی چه مطلبی هست، چه مطالبی هست؟ حاوی دلائل و براهین عقلی یقینی هست. شخصی که طالب هدایت، طالب رستگاری هست، در این دنیا آمده به طلب معرفت، به طلب نجات، به طلب هدایت، این کتاب کتابی هست که درش انواری هست، درش عقلانیاتی هست، عقلانیات انواری هست، دلایل و براهینی هست عقلی یقینی که این شخص را چشمش را روشن کنه، بر بصیرتش کنه، بر یقینش کنه، بر ولایت محمد و آل محمد علیه السلام با ثبات قدمش کنه، پاش را محکم کنه. تعریفی که بزرگوار الله مقام می فرمان مجال استغراق نیست، اینها لاف گزاف نیست، اینها عبارات بالاتر از واقعیت نیست، حتی دون واقعیت بالاتر از این حرف هاست. تعریف و توصیفی که می فرماد اینجا یک نکته داره. وقتی حکیم علی الله مقامه توصیف می فرماد حکمت را، حکمتی را که بیان می کنه، علمی را که بیان می کنه، این به معنای تزکیه نفس نیست. یک تزکیه نفس داریم، یک بیان حکمت داریم. یک بار یک شخصی هست بنا میکنه از خودش تعریف کردن، من چنینم، من چنانم، تزکیه نفس میکنه، خودش را پاکیزه میکنه. میفرماد این صفت مؤمن نیست. مؤمن هیچ وقت از خودش تعریف نمیکنه، هیچ وقت مدهگوی از خودش نیست. مؤمن مدهگوی از خودش نمی کنه، برای خودش لقب نمی تراشه که مردم به القاب مدح و ستایش توصیفش کنن. این وصف شخص جاهله، وصف شخص غافل این کار میکنه. مؤمن از خودش تعریف نمیکنه. مؤمن چه میکنه؟ مؤمن از حکمت آل محمد علیه السلام تعریف میکنه. مؤمن جز محمد آل محمد علیه السلام نمیبینه، جز به محمد آل محمد علیه السلام نظر نمیکنه، جز به محمد آل محمد علیه السلام اعتنا نداره. وقتی که شخص بنابر این گذاشت که خودش را از خودش خالی کنه، خودش را از خودش فارغ کنه، خودش را از خودش خلاص کنه و قولش و بیانش و اعتقادش و باطنش و ظاهرش فقط تبعیت صرف از محمد آل محمد علیه السلام باشه. پس وقتی از علم تعریف میکنه، از حکمت تعریف میکنه، تعریف از خودش نمیکنه، داره تعریف از آقای خودش میکنه. مطالب این کتاب شریف تمامش فرمودن خذه الهیاً، کتاب وصفش اینجوره، خذه الهیاً، این کتاب کتاب من زید خاص، من در این رتبه بشری خاص مقید به این قیود مخلوقی و خلقی خاص نیست. اینها تعریف و تزکیه از این نفس در این رتبه نیست، اینها تعریف خداست. خود و الهی هست، این خود از خود خالی شده، این خود از خود بی خود شده، خود و الهی هست، اینها دلائل الهی هست، محمدی هست صلی الله علیه و آله، اینها دلائل محمدی هست صلی الله علیه و آله. یعنی به اینجور پیغمبر صلی الله علیه و آله تکلم فرمودن، اینجور پیغمبر صلی الله علیه و آله تعلیم فرمودن، الغا فرمودن، علویان، اینها دلائل آل محمد علیه السلام، دلائل آل محمد علیه السلام. پس این کتاب بیان من زید نیست، بیان خداست، حدیث محمد آل محمد علیه السلام، حکمت محمد آل محمد علیه السلام. این نکته اولش. از اینجا، از همین نکته شریف، اون فرمایش شیخ مرحوم علی الله مقامه را که همین بزرگوار علی الله مقامه در چند درسی بازش میکنن، شرحش میدن، لبش را بیان میکنن، معلوم میشه. میفرماد لا یتطرق فی کلماتی الخطأ من حیث تابعیه، از جهت تابعیت از محمد آل محمد علیه السلام در کلمات من خطا پیدا نمیشه. این کلماتی که خطا درش پیدا نمیشه کدام کلمات؟ من حیث تابعیه، اون کلماتی که از حیث تابعیت هست. وقتی که شخص بنا گذاشته از خودش دهان ببنده، از خودش زبان ببنده، از خودش بی خود بشه، بنا گذاشته هر چه گفت، هر چه استناد کرد، هر چه دلیل گفت، هر چه بیان کرد، ترجمه حدیث باشه، معنای حدیث باشه، حکمت آل محمد علیه السلام باشه، می فرماد ولله الحجت البالغه، خداست که حجتش را می رسانه، خداست که دینش را رسانده. پس وقتی که از حدیث میگه، از قول محمد آل محمد علیه السلام بگه، مگر میشه در قول محمد آل محمد علیه السلام خطا باشه؟ مگر حدیثی که از شیخ کلینی به دست ما میرسه، مگر حدیثی که از شیخ صدوق به دست ما میرسه، از شیخ مفید به دست ما میرسه، میشه در این حدیث خطا باشه؟ در کلام امام علیه السلام که خطا نیست. پس لا یتطرق فی کلماتی الخطأ من حیث تابعیت للمعصوم. پس اول عظمت کتاب را دریافتش کنید. این کتاب تشکیل شده از علوم، از حکم، از احادیث محمد و آل محمد علیهم السلام، همون جوری که دستور داده، همون جوری که القا کرده. اگر انشاءالله طالب یقین هستیم، یعنی تشنه یقینی، اگر تشنه یقین هستیم انشاءالله باید که هر دلیلش را، هر برهانش را به گوش جان، باید به گوش جان دریافت کنیم، مستمسکش بشیم. این نکته اول. نکته دوم که استناد فرمودن به آیه مبارکه نور، که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس هنار نور على نور. در اینجا در این آیه شریفه بیان نور، بیان نور و بیان نار یعنی آتش، بیان نوری که از این نار منشعب شده و تابیده، این نور و این نار با نارهای بشری یک تفاوت عمده داره. این نار الهی با نار بشری یک تفاوت عمده داره، تفاوتش را در اینجا بیان می فرماد. نوران علا نور، میخوایم انشاءالله این تفاوت را تحقیقش بکنیم با توجه به اینکه وقت هم گذشته، یعنی نزدیک شده به انتهای وقت. انشاءالله در مجلس بعد بقیه مطالب شریف را انشاءالله تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.